أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تو این جلسه هم اومدن این رزقه، نماز هم میخونی رزقه، اینا رزقه، فقط پول نیست، به پول نیست. فرزند صالح رزقه. بعد یکی از بلاهاش اینه که لذت زناشویی از بینشون میره. میگه ما زناشویی نمیتونیم، چه اصلا هیچ حسی نسبت به همدیگه نداریم، چشت آلوده است، چشت درست. پنج، نبی مکرم الهی فرمود چشمای خود رو از محرمات ببندید تا عجائب ببینید. چشمتو ببند، قلب و سالم نگه دار تا بتوانی ببینی در عالم هستی چه میگذرد. رجب علی خیاط، ابن سیرین، یه دوتا خیلی تازند و تو مشهد خودمون بودن، من اسم نبرم، از بزرگانی که گردنش خم بود آخرای عمر. بهش گفتن شما چرا گردنتو خمه؟ گفت بخاطر که تمام عمر تلاش کردم چشم به نامحرم. یکیش هم تو خیابون خسروی نو بود، از دنیا رفت، از علمایی بود، تا پایان عمر عینک نداشت، تا پایان عمر نزدیک 80 سال عینک نداشت. قرآن میخون خیلی راحت، 80 سال. ما چرا چشم شما چی شد چشت اینجوری شده آخه؟ گفت تو جوانی مشکل چشم پیدا کردم، عینک زدم، بعد دیدم که تو مسیری که میرم به معصیت میفتم، تقوای چشم انجام دادم، خداوند همه بیناییمو به من برگردون بدون عینک تا آخر عمر. اینا برکتای زندگیست که این عجایب خلقته. چرا از نماز لذت نمیبرم؟ چون از عالم چیزی نمیفهمی، چشت مدام درگیره، دلتو درگیر کردی. خب پس شد چی؟ یک، دفعت از یاد خدا. دو، پیروی از هوای نفس. سه، مجلس گناه. چهار، نگاه. پنجمین راه نفوذ شیطان رو امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن. حضرت علی فرمودن هیچ مردی با زن نامحرم خلوت نکند مگر اینکه سومی آنان شیطان است. امام باقر فرمود ابلیس به حضرت نوح گفت ای نوح مرا در سه جا حاضر بدان. ابلیس به کی گفت؟ به جناب نوح. من سه جا هستم. حضرت نوح گفت بگو ببینم. و گفتش که اونجا من نزدیکترین حالتم به این بنده، خیلی راحت تو دستم، من میتونم بازیش بدم، وسوسه‌گریام شروع کنم، اینم پذیرش برای لغزش داره. یک، وقت غضب، موقع خشم که شبهای آتی بهتون میگم. دو، هنگام قضاوت، قاضیا اونایی که قضاوت میکنید، شیطان منو برای اینکه بین دو نفر میخواد اتفاقی بیفته وسوسه نمیکنه، چون من قضاوت نمیکنم، ولی تو نشستی در مسند قضاوت، حالا وسوسه میکنه این باید بد صحبت کرد، یه گوشماریش بده. وسوسه چیه؟ از تیپش خوشم نیومد، این خوب سلام کرد، چه آدم مؤدبی بود. واقعه باش تو دام این وسوسه ها نیفتی، یا تو هر هیچ کدوم اینا به تو ربطی، تو باید حق رو ببینی و بر اساس حق نظر بدی. در مسند قضاوت نشستی، شیطان سراغت میاد و فرمود سه، وقتی که با نامحرمی تنها باشی. خب الان یه نفر بگه خب الحمدلله ما انقدر محکمیم، اینا دیگه اما گذشته. نگی اینو، یعنی همچین خودمونیش، سر خودتو بگید کلا نذاری. یا هر چه که باشی، ایمان تو، تقوای تو، ورع تو، توحید تو، مبارزه با نفس تو، هر چه که تو باشی، مقام تو از یوسف بگید بالاتر نیست. یوسف پیامبر و قلت الابواب، درها رو بس، و هی تلک زلیخا پیشنهاد معصیت، معاذ الله به سمت درهای بسته فرار کرد. نگفت من بشینم اینو نصیحت کنم، این نمیفهمه، نصیحت، یا بس به تو چه به نصیحت؟ من دارم نصیحتش میکنم، این خانومه مشکل پیدا کرده با همسرش، من دارم نصیحتش میکنم، تو چی کاره ای؟ خب دم اصلا به تو چه؟ ولش کن. نه ببین این الان اومده، اگر من الان رهاش کنم بیدین میشه، به تو ربطی نداره. نامحرمه، تو نمیخواد خیر باشی، خدا پدر تو بگید بیامرزه. آخه شیطون الله اکبر، این آدم ها چقدر ساده. اومده میگه که آیه صادقیان، یه بند خداییست، من دارم کمکش میکنم که رابطهش با همسرش خوب بشه. این آقا داره به یه خانوم کمک میکنه که چی بگید؟ رابطهش با؟ میگم برای چی تو؟ میگه خب دیگه به من توی شبکه‌های اجتماعی آشنا شدم، دیدم خیلی مشکل داره با من درد دل میکنه. گفتم تو چیکاره ای؟ گفت منم کمکش میکنم. گفتم رهاش کن. گفت نه، گیری شیاد میفته. گفتم خب خودت هستی دیگه، پناه بر خدا از این وسوسه شیطان. به اوج منجراب فساد میرسوند. تو این موضوع شوخی نکنی، یا یوسف پیامبرش فرار کرد رفت. این میگه من محکمم. بشین، ادوبازی ها چیه؟ شخصیت بزرگیست، برای خودش مرید پروری کرده، مرید داره. این آدم رفت سفر، مریداش هم به خودش برد، با اینی که مریدا نیایید، یعنی انقدر تنظیم نفس کرده من نیازی به مریدا ندارم، تنها میرم. چون اینا که مرید پروری میکنن، اینا خودشون تو دام شیطان افتادن. در نگاه ما مرید پروری کار درستی؟ اون لاتای قدیم یادتونه میومدن چند تا نوچن باشون میومد؟ یعنی چی دور خودت نوچه انداختی؟ اون لاته نوچه میداخت دنبال خودش. اینا هم الان یه فرقه درست کرده، وقتی میخواد بره با خودش مرید میبره. مرید پروری غلطه. حالا بگذاریم. مریداش هم باهاش اومدن تو سفر، غرق در مناجات و عبادت است و غرق در خدا. اومد رد شه یه روزی بره سراغ محل عبادتش، در خونه باز بود. تو خونه رو نگاه کرد، دید اوه یه دل نه صد دل. چی شد؟ اومد رفت توی کلاس تدریس، اصلا حواسش نیست این درس بده، همش داره اشتباه میگه. شاگردا گفتن استاد نیستی. گفت شما برید، من اینجا میمونم. برید. برای چی؟ عاشق شدم. عاشق یه دختر نصرانی شده. اون دختر نصرانی بود. دل دیگه، دلم که این جمله بعضی از جووناست، دلم که الکی بسته نمیشه، حتما یه کششی الهی بوده دیگه. میگم چرا درگیر شدی؟ میگه اینو خدا تو مسیرم گذاشته بود. نمیگه شیطان، میگه کی؟ عجب، خداوند به تو لطف میکنه چه به بقیه اینقدر لطف نمیکنه. رفتن سراغش، بابای دختره گفت من دختر به مسلمان نمیدم. گفت من میمانم تا بابا رو راضی کنم. موند، رفت سراغ بابا، گفت من دختر به مسلمان نمیدم. گفت مشکلت اسلام منه؟ خب من مسلمانی رو میذارم کنار. گفتن نه، ما کجا بفهمیم برنگردی تو اسلام؟ گفت چجوری ثابتتون کنم؟ گفت باید به قرآن بی احترامی کنی. گفت چیکار کنم شما بفهمید؟ گفت باید برگای قرآن پاره کنی. گفت پاره میکنم. پاره کرد. گفت نه، این که پاره کردن که چیزی نیست، برگای قرآن پاره کردی. چند تا بی ادبی. گفت من شرمم بیاد به شما بگم. گفت این کارا رو با قرآن انجام میدی؟ قبوله. این کارا رو با قرآن کرد دختر میدی؟ گفتن نه، یه تست دیگه هم باید بدی، یه چند سالی هم باید برای ما خوک چرونی کنی. یه چند سالی هم واسات خوک چرونی کرد. دختر میدید؟ گفتم به آدمی که به این راحتی پشت به مذهبش کند دختر نمیدیم. تو فردا هم با دختر ما همین برخورده میکنی. تو آدم هوسباز، چشت افتاده، دینتو گذاشی کنار. حالا این اسمش تو تاریخ هست دیگه، من اخواستم به پردازم. درست شد؟ آجون امیر المومن فرمود خلوت با نامحرم قطعا سوم است. تو محیط کارت خطرناک. رفتم من تو همین تابستونی یه اداری کار داشتم، بعد صبح زود رفتم که زود بتونم به کارهای دیگه هم برسم. وارد محیط کار شدم، هنوز کارمندا همشون نیومده بودن. یه اتاقی بود، گفتم من میخوام برم فلان قسمت آموزش. گفتم طبقه دوم، آدرس دادن. یه میز کار اینجا بود، یه میز کارم اونوری گذاشته بودن. یه خانم، یه اتاق کوچولو، یه خانم اینجا بود، یه آقا اونجا. اسمشون هم گذاشتن کارشناس فلان، کارشناس فلان. ما نشستیم تا اینا سیستمشون درست کنن، نمیدونم اتوماسیون اداریشون بالا بیاد. و بالاخره اون این آقای اومد، یه ژاکت سرمه‌ای پوشیده بود.
و خانم اوه چند قشنگه این لباس، چند قشنگه، آره خیلی قشنگه اینها، هوای کمی تغییر کرده بود، گفتم سرما نخورم. صبحونه چی آوردی؟ من فلان آوردم. دیشب کجا رفتید؟ اصلا نه انگار که بگید محرم و نامحرمی. خب معلومه تو بری خونت اصلا انگیزه ای برای صحبت با همسرت خطاست. این اتفاق، این خطاست. شیطانت این، حالا این تو محیط کارته، توی برو توی فضای چتروم یه گروه درست کردید، اصلا فامیل درست کردید، فامیلی دا یه گروه خانوادگی درست کردید، ولی زنان نامحرم هم توش آوردید، مردان هم آوردید، یه سریاشون هم پروفایلاشون آزاده. بعدت نمیاد با این آدم یه چند تا چت بیشتری داشته باشی، یا مثلا یه چند تا استیکر هم برای تبریک و اینا براش بفرستی که خودی هم چیکار کنی؟ که من با محبتم.
شیطان یه، حالا بعدم بهتون میگم شماره شو اگر پیدا کنم الان بهتون بگم. آره شماره این اتفاق شماره 18 است. شماره 18 یکی از موضوعاتی است که تو این موضوع گفته من پررنگ ازش استفاده میکنم، ورود پیدا میکنم و بعدم رونماییش میکنم براتون. الان نمیگم، راه فریبش هم هست. توی راه های فریب شماره 11 من یادداشتش کردم که بهتون بگم از چه حربه استفاده میکنه. توی بحث نامحرم، چه در نگاهش چه در ارتباطش، خودتان را آدم قوی، هر چه قوی باشی تو این اتفاق حربه شیطان از تو چیه؟ بعدم تو رو گام به گام میبره. این اتفاق گام به گامه. حالا یه پیامه، حالا یه استیکر فرستادی، من آدم محکمیم، بابا این دیگه دختر خالمونه. خانمه میگفت دیگه، خانمه گفتش که من عروس شدم، شوهرم میومد تو خونه، خواهر داشتیم، شوهرم با خواهرم شوخی میکرد، بابا میگفتش که دختر نذار شوهرت با خواهرت شوخی کنه. بابا شما قدیمی فکر میکنید دیگه، زمان گذشت. دو مرتبه شوخی، بابا جون نذار شوهرت با خواهرت شوخی کنه، بابا جون خیلی سخت نگیر دیگه، تو اگر اذیتی بابا کمتر بیا. باز دو مرتبه شوهرم پرتقال پند کن، آب بریزن رو هم دیگه، میرین بیرون تو باغ دنبال هم دیگه بودن، با هم دیگه بدمینتون بازی کنن. هی بابای هرس خورد، هی ما گفتیم بابا جان امول بازی رو بذار کنار. گفت با هم بد اخلاق شد، منو لگد میزد، مش میزد، موهامو میکشید. یه روز که دیگه تو اوج دعوا بودیم گفتم چه مرگته؟ گفت عاشق خواهرت شد. گفت تمام حرفای بابا تو ذهنم چی شد؟ راست میگه بابا، راست میگه. گفت بعدم خانواده فهمیدم من که ازش جدا شدم، با این مرد دیگه نمیشه زندگی کرد. بعد که جدا شدیم با خواهرم فرار کردم رفتم. این موضوع بگید شوخی بردار نیست. نگیم هم محکمم. شماره 6، ششمین راه نفوذ شیطان خود پس عجب است. موسی به ابلیس گفت مرا خبر ده از گناهی که وقتی آدمی انجام دهد تو بر او چیره میشوی. چه گناهی وقتی آدم انجام بده تو بشتت باش بازی میکنی، دیگه سری تو عمق وجودش میتونی نفوذ پیدا کنی، زمین گیرش کنی. ابلیس گفت وقتی از خود راضی شد و اعمال خود را بزرگ و زیاد دانست و گناهانش را بگید، میگیم اوضاع چیست؟ میگه الحمدلله جای ما که توی بگی الان یه نفر بگه آقا من 100% بهشتیم، خداییش اگر اینو بگه عجب آدم عالیست. این مقامش از پیامبرا چیه؟ پیامبرا این کار نمی کردن، این آدم داره اینقدر مدعی میشه. جا تو بهشته، چی کار کردی؟ چند تا از کارهای قشنگت که انجام دادی بهشتی بگو، چند تا از عبادتهای خالصت که فقط برای خدا بوده توش ریا نبوده، تمام عبادتهایی که انجام دادی رو بگو، بعد در قبال نعمتهایی که بگید خدا بهت داده. حالا من نمیتونم هر داستانی رو بگم، بعدم خودتون برید سرچ کنید. یکی از اینایی که خیلی عبادت کرده بود کارش به اوج رسید، بعد کارش به اینجا رسید، گفت خدایا دیگه من کارم به اینجا رسیده که تو با عدلت با من برخورد کن، نیاز به فضلت ندارم.
مشکل شو داره؟ من انقدر عبادت کردم، انقدر روزه گرفتم، انقدر شب زنده داری کردم، انقدر از خودم مراقبت کردم، دی عدلت بس ما رو. عدل خداوندم با عقلش برخورد کرده. بعدم به تاریخ بخونید ببینید چه بلایی سرش اومده. عدل چیه؟ این دعا رو توی قنوتتون یا تو نمازاتون زیاد بگید. ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا، بگید خدایا با فضلت برخورد کنی، با عدلت، که ما بیچاره ایم. گناهتو کوچک ندونی. میگه ببین من کاری نکردم تو زندگیم. کاری نکردی؟ میای با هم دیگه محاسبه کوچولو بکنیم. محاسبه کوچولو. خدا رحمتش کنه کافی رو تو نواراش میگفتش که طرف میرفت از مغازه محلشون قسطی جنس می آورد. اونم تو دفتر چیکار میکرد؟ یادداشت میکرد. گفت سر برج شد رفت حساب کنه. به مغازه‌دار گفتش که خب یه چتکه بنداز از اول برج ما چقدر جنس بردیم؟ حالا مثلا به تعبیر امروزی ما یه تومن یک کو خورده ای حساب کرد، گفت مثلا 1200 شما جنس بردید. اه 1200 چه خبره؟ یه بار دیگه چتکه بنداز. چتکه انداخت. بله 1200. آجی یه بار دیگه چتکه بنداز. شد. بله 1200. گفت حساب کن ببینم. گفتش که اول برج صبح داشتی میرفتی خودت سر کار، اومدی جنس گرفتی، زور بچت و خانومت فرستاده بود اومد، بعد از زورم که همسرت اومد، روز دوم برج خودت اومدی یه سری لیست بلند بالا آوردی گرفتی، سوم برج، چهارم برج، پنجم برج، ششم برج. ای راست میگی یا من فکر نمی کردم. درست شد؟ آره. حالا حساب کنیم گناهامونو. سال 1397 اول فروردین سال تحویل شده، صبح خونه زدیم بیرون، نامه عمل ساعت 7 اومدی بیرون، ساعت 7:02، 7:05، ساعت 7:30، ساعت 8، ساعت 8:30، ساعت 9، ساعت 10، ساعت 10:30. یادت اونجا اون جمله رو گفتی؟ یادت یه فوش دادی؟ اون غیبته یادت؟ توی اینستا رفتی یادت؟ اون پیجر رو یادت؟ این هنوز مال کدوم روزه؟ بگید واسه دوش هم برام بریم جلو. دوش یادت؟ سهش هم، چارش هم. این تازه هنوز کجاست؟ خب این که 97 بود، 96 هم با هم یه مرور بکنیم، 95 هم مرور بکنیم، 94 هم از اول فروردینش 94 هم مرور بکنیم، اول فروردین، دوم فروردین، بریم تا 29 اسفند. خب 93 هم بریم. 90 اوه 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 تو گناه نکردی؟ چقدر ما آدم های ساده اندیشی هستیم، چنان داریم زندگی میکنیم گوی این که از ما بهتر رو کره زمین عجب. کسی که گناهش را نبیند خودش یه آدم فرهیخته، یه اهل بهش بداند. شیطان میگه من با این آدم بازی میکنم چون گناهی نکرده طفلکی. نه، خودتو در محضر خداوند گناهکار بدان که هر لحظه شایسته لطف و بخششه. بعد دیگه شیطان نمیتونه ورود پیدا کنه. پیامبر عظیم و شأن الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشتن برمیگشتن از یه جنگی بود، هوا سرد بود، ایستادن و اطراف کردن، به یارانشون گفتن که برید هیزم بیارید، گفتن یا نبی الله نیست، گفتن بگردید، گشتن هر کدومشون، خود پیامبرم کمک کردن، تلی از هیزم جمع کردن. وقتی که نشستن حضرت گفتش که برای نگاه اول نبود، گفتم برای یا رسول الله، گشتیم گوشه گوشه پیدا کردیم. حضرت فرمودن الانم کلی به نامه عملت نگاه میکنی، گناهی نیست، ولی جز جز بری میبینی کوهی از چی جمع کردی؟ کوهی از گناه جمع کردی. جوان عزیز میخوام یه نکته حیاتی بگم، خیلی مهمه، خیلی مهم. در عالم هستی ما عظیمتر و بزرگتر از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نداریم. عظیمتر تو معرفت، تو توحید، تو بندگی عظیمتر نداریم.
همین پیامبر عظیم و شأن الهی است در خونه خدا التماس میکنه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، منو یه چشم به هم زدن به حال خودم وا. یه بار فکر نکنی قوی شیطان از بندگی خدا جدات میکنه، بعد میبرد تو مسیر خودش، بعد رفتی تو مسیر شیطان غرق در منجلاب فساد شدی، خودتو آدم چی میبینی؟ فریخته میبینی، خودتو آدم زرنگ، تو دام شیطان خودتو زرنگ میبینی، از دستش جدا نشی. این یک. چه انسانهایی درگیر اوج میشن؟ یک، آدمهایی که گناهشونو کوچیک فرض میکنن. دو، آدمهایی که یه خوبیشونو بگید بزرگ فرض میکنن. سه، آدمهایی که باورشون به قیامت جهنمو زیاد جدی نگرفته. چهار، آدمهایی که احساس بی‌نیازی از رحمت الهی و بخشش الهی میکنن. دعای جوشن چند بند داره به من بگید؟ 100 بند. در هر بندی چند تا نام خداست؟ 10 تا نام خدا. بین هر بند چی میخونیم ما؟ سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا خلصنا خلصنا، خدایا منو از آتش نجات بده، منو از آتش نجات بده، منو از آتش نجات بده. بعضیا طوری دارن زندگی میکنن گویین که اصلا اینا اهل جهنم. خب این تو اوج افتادی دیگه، باید برگردی در خونه خدا، یه زجه، یه گریه، یه التماس، یه خواهش، یه کمکی برای نجات. لذا این جمله یادمون باشه، ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله غنی الحمید. ای انسان در خونه خدا فقیری، خدا اگر دستتو نگیره تو چی؟ بیچاره ای. پس پنجمین نکته ای که ششمین نکته که باعث میشد انسان ها از درگاه الهی منحرف بشن و شیطان درشون نفوذ پیدا کنه چی بود؟ اوج. خلوت با نامحرم 5 بود، 4 نگاه به حرام بود. سخن تمام تو این قسمت. یه لحظه از شیطان غافل بشیم چی شدیم؟ یه لحظه اسیر شدیم. باید خیلی مراقب باشیم، خیلی مراقب. این جلسات خیلی مهمه، این جلسات واقعا مهمه. یکی از دلایلی که دشمن تمام تلاشش رو میکنه ما پامون تو این جلسات باز نشه همین آسا، چون جلسه رشد دیگه، اینا رو ما اگر اینجا نشنویم کجا میشنویم؟ مثلا تو دانال چند تا استاد که اصلا خیلی کم پیدا میشن، کجا این حرفا رو ما میشنویم غیر از اینجا؟ تو شبکه‌های اجتماعی اگر انشالله توی کانال خوبی باشیم، مثلا کانال دکتر محمد علی انصاری مشهد رو برید تو تفسیر قرآن، آره راست میگی، اینا رو میشنویم. ولی اگر رفتیم تو کانال یه چند تاشو بگید اون که هیچی دیگه، شما اینقدر آدم های توداری هستی چیزی لو نمیدید، خیلی خیشتن خوبه. نه این خیلی خوبه، همین که خودتون رو کنترل بکنید خوب. ولی میدونی چیکار کن، امشب، همین امشب به فردا نذاری، همین امشب رفتی هر کانالی که داره تو ذهنت اثر سو میذاره لف بده بیا بیرون. هر کانالی، هر گروهی حرف بی خود میزنه، چرند میزنه، علیه دین حرف میزنه، برای ثانیه اینم حتی برای چی دارم میگم؟ ببین من خودم سواد رسانه کار میکنم و خودم دوستا خیلی از بچه هایی که میدونم من تو این کارم این پیام ها رو برای من میفرستن. منی که تو سواد رسانه کار میکنم، کارم تجزیه تحلیل این پیام هاست، بعضی وقتا رو چیکار میکنه؟ خداییش تحلیل. این دارم راست میگم و تأثیر میذارم. با اینکه تمام بیس این کلیپ رو میدونم، زاویه دوربینش رو میدونم، نمیدونم موسیقیش رو میدونم، تراژدی که بستر رو میدونم، همه تکنیکاش رو آنالیز میکنم، بازم تأثیرش رو میذارم. بعضی وقتا کلن همش رو میذارم کنار، یه مدت با هیچ کدومشون در ارتباط نیستم، میرم سراغ یکمی تقویت دل. باز بعد از یه مدتی مثلا من تو این تابستون اصلا سراغش نرفتم، اصلا. باز الان دانشگاه و کلاس ها شروع شده، باز دو مرتبه این پیام ها رو تجزیه تحلیل میکنیم برای کلاس ها. از هفته پیش من شروع کردم دو مرتبه، چند مدت کل این کانال ها و گروه ها رو لفتش دادم اومدم بیرون، چون تأثیر خودش را بگید میذاره. نگی من قویم، گفتم یه زمانی بهتون، یکی از بزرگوارا
آدم ساده، چند تا از این کانالای وهابی رو آورده تو خونش نگاه میکرد. و خانمش گفت هر چی بهش گفتم نگاه نکن، تو که تخصص نداری، مطالعه نداری. گفت میخوام ببینم اینا دیوونه ها چی دارن میگن. کیا بگید؟ دیوونه ها چی دارن میگن؟ چقدر این آدمای ساده ای هستن. و همین دیوونه ها الان خودش چی شده؟ خودش الان دیوونه شده. الان مدت حرم نمیاد، میگه توسل یعنی چی؟ بعد بهش میگم که بابا تو یادت نیست به اینا میگفتی اینا چند دارن میگن؟ گفت نه حالا یکم فکر میکنم بعدم نمیگن. خب تو که سواد نداری چرا نشستی نگاه کردی؟ خب موضوع خانوادم اون رو فقط یه جمله بگم. امشب میخوایم بریم در خونه امام زمان، یه جمله بگم که مطلب نمونه. خانواده موفق رو با هم دیگه صحبت میکردیم تو قسمت دوم صحبت، رسیدیم به اینجا که پروردگار عالی اعلی زن و مرد رو جاذب خلق کرده تو زندگی مشترک. اینکه انقدر من دارم تاکید میکنم خارج از چارچوب زندگی جاذبهاتون رو حفظ کنید به خاطر که داخل زندگی لذت ببرید. گفتیم خداوند زن و مرد رو جاذب خلق کرده، این جاذبه باعث تداوم زندگی مشترک میشه. 40 سال، 50 سال، 60 سال میخوان کنار هم دیگه زندگی کنن، این جاذبه رو خداوند در زندگی مشترک قرار داد. بحثمون دیشب به اینجا رسید. با اینی که خداوند این جاذبه رو قرار داده، چرا برخی از زن و شوهرام تو دوره عقد از هم جدا میشن؟ هم 5 ماه گذشته میگه ما به درد هم نمیخوریم. 2 سال گذشته با هم دیگه دشمن خونی اند. آیا کار خدا اشکال داره یا اینا نتونستن با هم دیگه به نقطه مشترک برسن؟ گفتیم که اینها نتونستن تو زندگی مشترک از تکنیک های یک زندگی قشنگ درست استفاده کنن. لذا دیشب گفتیم که تعارض در زندگی امریست طبیعی، یعنی بین شما و همسرتون، بین شما و فرزندتون، بین شما و پدر مادرتون تعارض پیش میاد. مهم اینه که وقتی تعارض پیش اومد چیکار بکنید. دیشب گفتیم یکی از کارهایی که نباید انجام بدید پرخاشگری است، یادتونه؟ لذا گفتیم پرخاشگری چی؟ ممنوع. حتی اگر حق با، یه بار دیگه، حق با شماستا، شما راست میگی، مادرت الان داره حرف زور میزنه، ساکت باش حرف نزن. شما راست میگی الان شوهرت بده رفتارش، ساکت باش پرخاشگری نکن. زنت هیچی نگو، پرخاشگری نکن. چرا؟ چرا اون چیزه رو میگیم؟ خب چرا وقتی عصبانیم نباید بگیم؟ آخ همینو بگید دیگه، چون عقل کار. من میخوام ریشهش رو پیدا کنید. چون موقعی عصبانیت عقل کار، بعد همین جمله که فرق بودن، تو عصبانیت یه جمله میگی به شرش، حالا 20 ساله داری توضیح میدی به خدا اینجوری نبودا. تو عصبانیت 20 سال پیش گفتی ما به درد هم نمیخوا، اصلا من تو نمیخواستم، مامانم انتخابت کرده. 20 ساله داری توضیح میدی چی؟ بگید. میگه خدا تو و مامان تو که با زندگی من بازی کردید. بعد میگه اگه این بچه نبود من با تو نمیموندم. بابا جون تو موقع عصبانی از زبون تو ساکت باش. و اگر همسرت هم ساکت بود تو دیگه پیله نه، چرا ساکت شدی؟ میخوای حرص منو درگیری؟ نه بابا ساکت شده چون دعواتون بیشتر نشه دیگه. چرا ساکت شدی؟ معلوم است برای چی ساکت شدی. به حرفی برای گفتن معلومه، هر موقع خطا میکنی ساکت میشی. نه بابا طفلکی ساکته که حریم بین شما شکسته. نه این ساکت بودنش میگه آفرین همسر گلم که ساکتی که رومون به هم دیگه باز. بارکالله چه همسر خوبی دارم که حریم بین ما رو داره حفظ میکنه. همینجا نگه دارید بس و زمان رو بذارید برای فردا شب انشاءالله. صلواتی تقدیم بفرمایید.